السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان، ذوی حقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. صلی الله علی که در خدمت این آیات بدیم از سوره مبارکه بقره. بعد از این داستان حضرت آدم، در آیه انتهایی داشت که بسم الله الرحمن الرحیم، قل نهبطوا منها جمیعا فهم و یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. مطالب مختلفی راجع بحث خوف و حزن، خوف و رجا، توازن این خوف و رجا در آدم که انسان باید خوف و رجاش یکسان باشه، جوری که لووزن هادا لم یزد علا هادا و لووزن هادا لم یزد علا هادا، یعنی همون چیزی که حتی خوبه، یعنی همون خوفی که خوبه هم یه حدی داره و یک اندازهی داره و یک توازنی داره، حتما تو وجود شخص باید متوازن باشه این خوف و رجا. امروز به دلیل اینکه معمولا رجاء آدم ها خیلی زیاد شده و خوفشون خیلی کم، تقریبا نسبت به مثلا آیات جهنم، نسبت به آنچه که در پیشگاه خدا به عنوان آورده آوردند، آن عقبات عجیب غریبی که از این به بعد خواهند پیمود، با ها نسبت به این یه مقداری در حقیقت بی تفاوت شدیم. به عبارتی اون خوفمون اومده پایین، بیشتر با بحث خلاصه بحث‌های رجایی و بحث‌های شفاعتی و بحث‌های این چنینی یه مقداری منحرف شدیم. حتما منظور این نیست که شفاعت نداریم، منظور این نیست که بالاخره رجا و امید نیست، حتما منظور اینا نیست، ولی قهرن این نتیجهی که از این مطلب ما داریم گاهی اوقات میگیریم، این نتیجه نتیجه خوبی نیست. یعنی نتیجهش این داره میشه که وزن رجا در مورد ما انقدی بالا داره میره که وزن خوف رو داره خلاصه میشکنه و ما دیگه طبیعتا خوفی نداریم، عبادتی هم نداریم خیلی وقتا. یعنی همین نماز روزه هم دیگه زورکیه. یعنی شما بگن نافله ای، نمیدونم نافله این اون چنینی، مثلا اینجور ارتباطی با خدا خائفانه، اینی که یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، این که تضرعا و خفیتن، اینجوری میبینید که اصلا این حالات یه مقداری حالات بعیدی شده تو وجود آدم. و حتی ما به طلبه خودمون مثلا میگفتیم که سر بحث نافله، آقا اگر چنانچه چون حوزه هم نافله نخونن زیر این گنبد آسمون دیگه کی قرار نافله بخونه؟ ما هم نمیخونیم. اگر فرض فرمایید که نماز جناب جعفر نمیدونم این اون کارهای متعددی که هست، اگه تو حوزه هم نمی کنن اینجور کارا رو، پس کجا قراره این کار رو بکنن دیگه؟ نتیجهش هم همین میشه که اینه، یاده صداش یاده کم بکنید دیگه. خیلی دیگه صداش با اون زیاده به نظرم. نتیجهش هم این میشه که شما الان واقعا امثال بزرگانی مثل آقای بهجت اینا رو باید واقعیت قبول کنیم که نداریم دیگه. اینجور آدم ها رو حتی در شرف تولیدش هم نیستیم، باید دیوانه واقعیت بپذیریم. یه موقعی که انسان میرفت پشت سر آقای بهجت نماز میخوند تا یه هفته ذخیره داشت. اگه کسی از یه شهرستانی میمد پشت آقای بهجت یه نماز میخوند تا یه ماهی بانه ذخیره نماز. الان ما طلبه های خودمون نمیدونیم بگیم آقا برو کجا نماز بخون، مثلا قوم نماز کی برو. لذا اون چیزی که در گذشته میگفتن در قنوتشون ابو حمزه میخوندن، اینجوری میکردن، چهار رکعت از نماز شبشون جعفر طیار میخوندن، چه کار میکردن، میبینید اینا اصلا کلن فیتیلش دیگه نومده پایین، به طور کلی فیتیلش چیده شده. فیتیلش میچیدن قبلن، فیتیلش کلن چیده شده دیگه، اصلا این کارها کسی نمیکنه. عوضش تا دلتون بخواد امید به رحمت پروردگار و اینها. حالا به دلیل اینکه این اتفاق افتاده، یک روایتی هست در نهج البلاغه راجب دقیقا خطبه ایست دقیقا دیگه، در این خطبه یک قسمتش راجب ملائکه است. حالا اینو خودتون فکر میکنم خطبه 20ه، حالا اگه اشتباه نکنم میتونم نگاه کنم. خطبه 91، در خطبه 91 اونجا در مورد ملائکه که صحبت میکنه خیلی جالبه، حالا اون خودتون کلن برید بخونید که راجع به ملائکه چه چیزایی گفته میشه. یه ملائکه شناسی خیلی مهمیه. بله ضعیف سجادی هم هست، ولی این هر کنم یه ویژگی داره. برجت در مورد ملائکه در اینجا نکاتی که گفته میشه معلوم میشه که اینجوری که ما فکر میکنیم ملائکه موجوداتی هستن مثل ابزار عالم، مثلا اینجوری که برای یه کارهایی قرار داده شدن، انگار مثلا یه سری وسیلن برای کارهایی تو عالم. مثلا حضرت عزرائیل این شغل بده میراندن، خب میگن وقتی توضیح این شغل ها رو میکردن بین این چیز دارند که حضرت عزرائیل خلاصه یه خورده چیز بود، بود کار زایه تو این کار ما سپرده داره میشه، اومد که نه من یه کار میکنم همه بذارن تقصیر یه کسی دیگه، عمر آلودگی هوا و نمیدونم تصادف اینا. نه اینجور نیست، ملائکه دقیقا این تعبیر مجبور بودن یا مجبول بودن رو من موقعی عرض کردم، مجبور نیستن ملائکه، مجبولن، یعنی در جبلتشون قرار گرفته. این اشتباهات که فکر بکنین اینا مجبورن گناه نکنن، یعنی اینجور بودن که عباد و مکرمون نبودن، که اینا مجبول هستن، یعنی در جبلتشون قرار گرفته که گناه نکنن، گناه نکردن جبلیشون شده. ممکنه یک نفری هم واقعا اینجوری بشه، یعنی چون باطن گناه رو میبینه اصلا گناه نمیکنه. این میشه گناه و دقیقاً کار خیلی در جبلتش قرار گرفت. حالا در یک قسمتش این عبارت خوبیه، در یک قسمتش، یعنی عبارت خوبی که حتما عبارت خوبیه در ما میخورم. فمن لم يستعظموا ما مضى من اعمالهم ولو استعظموا ذلك لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم. میگن اینا اعمال گذشته خودشون رو بزرگ نمیبینن. ولو استعظموا ذلك، چنانچه این کار بکنن، یعنی اعمال گذشته خوشی نگاهی بکنه، یه براندازی بکنه، بزرگ ببینه، رجایی که حاصل می شود تو این زمینه، لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم، این خوف رو از دل اینها می زداید، یعنی اون وجل و ترسشون رو بر می داره. این حاوی یک نکته مهمیه. خیلی از رجایی که انسان پیدا میکنه به خاطر این است که داره یک نگاهی به اعمال گذشته خودش میکنه و اونها رو بزرگ میبینه. وقتی که بزرگ میبینه اون اعمال رو، خب فکر میکنه که خدا بالاخره، ما الان چند ساله که از قرآن داریم؟ 13 است. حالا 13 سال کلاس قرآن داریم، کم نی؟ ببینید این ادبیات یا این فکر، خدا این کار رو کردیم، به هم کار رو کردیم، اینا یا برگشتن و هی نگاه کردن و یه خب الحمدلله هی اینها رو بزرگ فرض کردن، این باعث میشه که خوف انسان کم میشه. لذا اگر کسی بخواد خوف و رجاش در یک توازنی قرار بگیره، یک مقدار این برگشته به عقبش رو کمتر بکنه و دیدن کارهای خیری که انجام گرفته و اونها رو هم به جهت معرفتی در خودش تصحیح بکنه. اگر کسی معلم قرآنه، قرآن اینو نمیگه که اون معلم قرآنه، میگه چیه؟ میگه الرحمن علام القرآن، خدا معلم قرآنه. اون موقع اگر این نعمت رو از خدا بدونه و این رو تصحیح بکنه در مورد خودش، اون موقع است که خب مطلب رو جور دیگه میبینه، فکر میکنه منت گردن منه که این اتفاق حاصل شده. از این جهت هست که من خوشم اومد از این بخش، فکر میکنم یه قاعده انگار به دست میده، و اون قاعده ای که اگه کسی خواست خوف خودش رو کم بکنه، خوف خودش رو ببره بالا، نمیده اینقدر نره گذشته خودش رو، گذشته خوب خودش رو بررسی بکنه و ببینه چه خدماتی داده و نتیجهش چه چیزایی شده و چه چیزایی هم خواهد شد. اون کار رو نره بکنه. اینا میشه عبادات ذهنی، اینا میشه توبه و استغفار ذهنی، یعنی هیچ گناه ظاهری نکرده، همین که تو ذهنش داره میاد که مثلا یه همچین اتفاقی، کافیه فکر بکنه که اولا این کار رو خدا داره انجام میده، نگه اوتی تو حالا علم اندی، خودم فکر کردم، خودم زحمت کشیدم، خودم دوده چرا خوردم، خودم بالاخره کاری کردم. مثل قارون این حرفا رو نزنه، بعدش هم حساب بکنه ببینه که چقدرش به خاطر خدا بوده، اصلا به خاطر خدا بوده، این کار رو به خاطر خدا انجام میده. من توی برنامه یاد خدا این دفعه هم گفتم، گفتی سوالی کرد یکی از بینندگان، آدم ماها روزه گرفتن اونو معلوم نیست گاهی حال به خاطر خدا باشه، روز مستحبی. من اینو که خیلی خوب فهمیدم، اونو هم تعریف کردم، 10 دقیقه مونده به اذان مغرب روی روزه مستحبی هم تعارف کرد. بعدش گفت آقا این هندونه رو شما، گفتم من نمیخورم اینو، گفت این هندونه رو من برای شما پاره کردم. خب من میخوردم دیگه، دیدم چقدر زور میاد به آدم. این زور که اومد فهمیدم که ما روزه مستحبیمونم خاطر خدا نیست. خاطر چیه هم نفهمیدم خاطر چی بودا، ولی این که برای چی زور میاد؟ خب همون خدایی که به خاطر همون اون گفته تا اینجاشو گرفتی، همون جوش گفته که شما اینو بخور ثواب بیشتری هم داره. اتفاقا خوردم ولی به زور، مثل که داشتم زهرمار میخوردم. این میشه چی؟ این میشه این که انسان گاهی کار مستحبی نافلش به خاطر خدا نیست. بعد حالا شما دیگه وقص الهازا، اینی که یه جایی آدم کاری بکنن تشکری ازش بشه، تشکری ازش نشه، تمام اوج و فرودهایی که میگیره تو این زمینه معلوم میشه که چند کار رو خاطر خدا انجام داده. خب از این بس بگذریم. آیه بعدی که داریم که فرازیه برای خودش شروع میشه، این فراز و فراز بزرگیه راجع به بحث بنی اسرائیل که تا آیات 123 میبینید همین فراز با یه دقیقه ضرباهنگ و با یه بحث داره جلو میره تا آیه 123، این تا اول آیه 124. خب بحثی راجع به بنی اسرائیل شروع میکنه قرآن. چرا شروع میکنه؟ احیانا به دلایل خیلی متعدد. یک، داره یه نقطه بیشینه کمینه ای رو من عرض کردم، مدل بیانی قرآن مدل بیشینه کمینه است، مدل ماکسیموم مینیمومه، این مدل بیانی قرآنه که عرض کردیم که خیلی وقتا این وسطاشو نمیگه، یا اون بالای بالا رو میگه یا اون پایین پایین رو میگه. این مدل بیان قرآنه. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه میخواد بگه که شما اگر قصد داری بری بالا، قله اونجاست. که این نکته رو جلسه گذشته مفصل عرض کردم، اگرم بناس بیای پایین حواست باشه نقطه لایقف نداره، میره تا اون اونجا. حالا این وسطش هم گاهی اوقات بحث میکنه قرآن، که من در سوره مبارکه توبه عرض کردم که یه موقعی میگی و سابقون الاولون من المهاجرین فلا، اونا بالا. یه دم هستن که من اهل المدینه مرد و حل النفاق فلا، اینا اونم که متخصص نفاق، اونم اون پایین. یه دم و آخرون خلاصه اینا خلط و عمل انسال هم و آخر سیان. یه دمی وسط ها بالاخره هستن که عمل خوب و بد و اینا و هم قرقاتی میکنن، یه کارهای انجام میدن. این تعداد ممکنه به جهت تعداد بیشتر باشه، ولی مدل بیانی قرآن این نیست که این تعداد وسط رو خیلی بیان بکنه. مدل بیان قرآن بیان نقاط بیشینه و کمینه است. اینا حواستون باشه تو ارتباط و بحث قرآنی، خدا اصرار داره که اون نقاط خیلی بالا و نقاط خیلی پایین رو ذکر بکنه. از این جهتش داستان و سرگذشت بنی اسرائیلی ها به عنوان کسایی که از اون نقطه بیشینه به نقطه کمینه در حقیقت سقوط کردن، و چرایی این شاید برای بینندگان و شنوندگان قرآن کاملا حائز اهمیت باشه که بدونن چی شد که اینها از یه نقطه خیلی بالایی به یک نقطه خیلی پایینی دقیقت رسیدن. چون که دعای قبل داره همینو میگه، یه نقطه بالا اونجا، یه نقطه خیلی پایینم اینجا. یعنی فهم ما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون علیم ولا هم یحزنون. بالا یه عده خیلی خیلی پایین، این پایین تیکیان والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون، که کسایی هم که اعراض کردن چیکار کردن، اینجوری کردن، اینا در بدترین حالت ممکن. این که میشه یهوی میگه یا بنی اسرائیل، معلومه انگار سرگذشته یه همچین جریانی رو میخواد بگه. به خصوص اضافه بکنید به این حالت این که رابطه قوم پیغمبر و قوم بنی اسرائیل به این صورته که در روایات ما هم تذکر داده اند، این است که هر بلایی که سر اونا میاد بلای سر شما میاد. یعنی خیلی سرنوشت های شبیه به همدیه دارید شما، انقدری که سرشون رو تو سوراخ هر سوسماری هم بکنن شما سرتون رو میکنید. یعنی این تقریب هم مهمه، به اضافه اینی که در کنارشونن، یعنی اینا همی جماعت یهود و نصارا در کنار اینها هستن. ببینید از چه سرگذشتی همین کنار دستتون نگاه کنید، ببینید اینها چه اتفاقاتی برای اینها افتاده، درس بگیرید، عبرت بگیرید که این اتفاقات برای شما نیفته. این به نظر میاد این نکته‌ای که یهوی وارد بحث بنی اسرائیل میشه اینه. یکی دو نکته دیگه راجع به این قابل ذکره، و اون این که بنی اسرائیل لزوماً یهود نیستن. بنی اسرائیل در حقیقت به نظر میرسه که یهود و نصارا هستن، هر دوتاشن بنی اسرائیل. این تو آیات قرآن یه مقداری شاهد داره. اولا تو خود همین دسته که ذکر شد، شما اینجا که داره یا بنی اسرائیل اذکرون نعمتی التی انعمت علیکم فلا اینها، تو آیه 40 عینشو در آیه چند داره؟ عینشو در آیه 122 داره، یعنی تقریبا عینش. قبلش هم باز دوره به جریان یهود و نصارا اشاره می شود و باز دوره این آیه میاد. یعنی آیات قبل سرگذشت یهود رو فقط بررسی نمی کنه، نصارا رو هم راجبشون گفتگو می کنه، منتها نصارایی که یهودیه، به عبارتی یه نصارای یهودی مثل مسیحیت صهیونیست. خب یه نصارای این مدلی رو گفتگو میکنه ازش، که امروز ما با این نصارا خیلی برخورد داریم. یه نصارایی که تجمیع شده اراده هاش با اراده های یهود، اینا رو ذکر میکنه و باز دور همون آیه رو تقریبا چیه میاره، آیه 122 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمین. ضمن این که اصلا بنی اسرائیل، اسرائیل کی بوده؟ حضرت یعقوب. اولا این خطاب یک خطاب تشریفیه، وقتی میگن ای فرزندان اون در حقیقت پیامبر بزرگ، یک خطاب تشریفیه، با یا ایها الناس فرق داره. این خطاب تشریفی نیست، ولی حتی خطاب یا بنی آدم خطاب تشریفیه. یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، آدم به اون عظمتش با پیامبریش فلا اینها، یا بنی اسرائیل ای فرزندان یعقوب، در حقیقت که اینها رو داره منتسب میکنه به یه پیامبری. و اون موقع خب حضرت عیسی هم بنی اسرائیل دیگه، جزو فرزندان از یعقوب، یعنی نسلش به نسل از یعقوب میخوره. از این جهت هست که عبارت بنی اسرائیل به ایشون هم تطبیق میکنه، ضمن اینکه خود ویژگی که در حضرت عیسی هست یک مقداری اینجوری میخوره که دین حضرت عیسی و نصارا یه جوری حالت تکمله داره، نه حالت استقلال. شما این آیه قرآن رو ببینید، سوره مبارکه آل عمران آیه 50، آیه 49 هم ببینید. چلنا در بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت عیسی و رسولن الی بنی اسرائیل، این رسولیست به سمت بنی اسرائیل، یا عبارت بنی اسرائیل یه عبارت عامیه که رسولن الی بنی اسرائیل، یا اینی که حالت اگه بگید بنی اسرائیل یهود هست، حالت چیزی که از حضرت عیسی انسان میفهمه، از دین حضرت عیسی میفهمه، یه مقداری به حالت تتمه شبیه. حالا باز در آیت بعدش میگه و رسولن الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم، حالا انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرو الاکمه و الابرس و احی الموتا با اذن الله و منبعکم بما تأکلون و ما تدخلون فی بیوتکم ان فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین و مصدق الله بین یدی من التورات. حالا این تیکش مصدق برای آنچه که پیشا پیش شما از تورات هست، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، و آمده است برای اینکه برای شما حلال بکند بعضی از چیزهایی که حرام شده است. آمده برای بنی اسرائیل یک سری حرام ها رو حلال بکنه، حرام هایی که به واسطه ظلم و تعدی بنی اسرائیل حرام شد. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، به واسطه طیباتی که به واسطه ظلم حرام شده بود بهشون، که تمام برای همین بعضی از این پزشکای سنتی به همین دلیل میگن دنبه جز طیباته. من که شخصا قبول دارم، حالا به خصوص در آب گوشت و اینا، چون که دنبه حرام شده بود مثلا به اینا. به هر جهت به نظر میاد که یک حالت تطمیمی داره، شریعت کاملا مستقل به این معنایی که کاملا جدا اینها به این صورت نیست، انگار ناظر به تورات و ناظر به حل، انگار بحث توراته. و اتفاقی در شریعت حضرت موسی افتاده، اینم یه نکته ای که قابل تأمله. یه نکته در بنی اسرائیل بودن، ممکنه اینهایی که الان هستن یهودی و فلان، اینها اینا بنی اسرائیل واقعا نباشن، خب یعنی فرزندان صلبی نباشن. یه عبارتی باز دوباره در قرآن وجود داره که مفصل باید اینو بررسی کرد، الان جای خیلی خوبی نیست تو عبارت مثلا یا بنی اسرائیل اینو میشین آدم بررسی بکنه. بحث بنووت ابووت معنویه که کاملا عنوان اب و عنوان ابن و عنوان ذریه و عنوان رحم، یعنی رحم معنوی. رحم معنوی یعنی چی؟ یعنی ما هم متعلق، اگر ببینید ما با هم دیگه برادریم، علیکی برادریم، مجازن برادریم یا واقعا برادریم، اینو باید تعیین تکلیف کرد. اگر ما میگیم انما المؤمنون اخوه، من با شما برادرم، شما با اشون برادری، ما با اون افراد تو نیجریه برادریم، ما با اون مسلمان برادریم، در این عبارات انما المؤمنون اخوه بعضیا قائل به مجاز میشن، یعنی اینکه کأنه به صورت مجازی فرض میکنیم برادریم مثلا اینجوری، ولی واقعا برادر نیستیم، مجازن برادریم. مجازها یا در اسناد یا مجازها در حقیقت لغت به جورهای مختلف توضیح میدن، مثل اینکه شما وقتی میگید ناودون را افتاد، میگن خب ناودون که را نمیفته که، آبای تو ناودون را میفته، ناودون هیچ را نمیفته، مجازن ما میگیم ناودون را افتاد. یا میگیم که مثلا اگر رفتیم طرف شیر بود، اصلا رفتیم تو جبهه، شیر دیدم تو جبهه، شیر جبهه، اون که شیر نیستی واقعا، که میخواد یه آدمیه، حیوانی نی که این آدمیه، ولی خب مجازن ما میگیم که این شیره. مثلا آیا واقعا این معنی هست، یا معنی که ما دنبالش هستیم این است که بگیم این واقعیت داره، ما ها با هم برادریم، اگر برادریم پس متعلق به یه رحم باید باشیم، متعلق به یه پدر مادر باید باشیم، متعلق به یک جریان ابوت باید باشیم. اون برای خودش چیه؟ اون برای خودش خیلی مهمه. در آیات سوره مبارکه انفال، آیات پایانیشو ببینید، وقتی که بحث مهاجرون انصار رو میکنه، که تا من یه موقع در این صحبت ها در محضر آقا وقتی که گفتیم و بعدش نشستیم، ایشون همین آیاتو داشتن میگفتن، ایشون گفتن این همین بحث رحم معنویه. شما دیگه دقت بکنید با آیات پایانی سوره انفال، اونجا وقتی که از اونجا آیات ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم اینا والذين آووا ونصروا مهاجرين انصار صفحه 186، بعدش همه اینا رو میگه، خلاصه که حالا خیلی کار نداریم به اون آیاتش، طول میکشه گفتنش، میرسه آیه 74. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، کسایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، جهاد کردن، پوست خوش میکندن به خاطر دین، همه اینا. و الذين آووا ونصروا، و کسایی هم که به اینا کمک دادن، پناه دادن، معوا دادن، اینجوری رفتن زیر این کارا، اولئک هم المؤمنون حقا. حقا اگه میخوای ببینی مؤمنی که اینن، اینا خیلی پای کار وایسادن. خب حقا اگه میخوای ببینی مؤمن کیه، مؤمنی هم چه آدمیه، که اتفاقا ما مثلا این آیات رو با آیات ابتدایی همین سوره که اونجا مؤمن حقیقی رو تعریف میکنه در بستر، تقریبا بستر فردی، آیات دقیقا دو این سوره که اونجا هم آیات دو تا چهارش دیگه، دقیقا اونجا مؤمن رو در یه بستر فردی تعریفش میکنه، که اون موقع اون بستر فردیه که مؤمن رو وقتی می سازه منجر می تواند بشود به اینکه واقعا یه آدم مقاومی در این بسترهای اجتماعی بشه، که اینجوری هزینه بده. خب حالا این مؤمن حقیقی اینا بعدش نگاه کنید آیه بعدیشون، والذین آمنوا من بعد، از این به بعدم کسایی که ایمان بیارن، و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم، اینها چی هن؟ اینها منکم هن، یعنی بحث مال مهاجرین و انصار اون موقع نی، هر کی از این به بعد ایمان بیاره و هجرت بکنه و جهاد بکنه اینها اونها منکم. بعد تو این وسط یه بحث خانوادگی نمیخواد بکنه، این وسط یهویی اصلا شایسته نیست یه بحث خانوادگی بکنه اینجا. خب و اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله، که ها بودن این رحم معنویه، من همون داشتم توضیح میدادم، چون اصطلاح رحم معنوی رو هم استفاده کردن اینجا که اولو الارحام بعضهم، اینا میشن اولو الارحام نسبت به هم دیگه، یعنی واقعا اولو الارحام میشن، واقعا مؤمنین برادر هم دیگن. بعد شما اگه این جا بیفته فقط که مؤمنین اینا برادر هم دیگن، واقعا اذیت میکنه آدم رو این فکر، یعنی کار درست میکنه رو آدم. یک موقعی کسی از تشنگی مرد، در روایت هست از تشنگی مرد و یه نام شاهد بودن این تشنگی مرد، آوردن قضاوت رو پیش امیرالمومنین، این تو کتاب‌های دقیقاً فقهی ما هست این روایت، حضرت گفتن دیش گردن همه اون کسایی که وایسیدن نگاه کردن که این مرد. خب حالا شما حساب بکنید که مگه مردن سقوط فقط آدم با آبه؟ مگه مثلا آب نخوره مگه ساقط میشه؟ کسایی که فشار ازدواج نکردن اونها رو میبرونه دیگه، یه دم واسه نگاه میکنه اونها رو، نیاز به مسکن، نیاز به خوراک، نیاز به پوشاک، نیاز به مسافرت، نیاز به زیارت، که اینا هم جزء نیاز هاست. بعضی فکر میکنن که آقا همین طرف بخوره بپوشه فلان اینا، نخه. ما تو آن یه موقعی در مغازه بودیم، یادم افتاد چندین سال پیش، یه مستمندی رو که میشناختیم به جهت فرهنگی هم خیلی پایین بود و اینها، این اومد در مغازه و بعد در خلال حرفاش گفتش که من دخترم، داشتیم گپ میزدیم با هم دیگه، گفتش من دخترم سوره یاسین رو حفظه. گفتم که واقعا سوره یاسین حفظه؟ مثلا مادرش باش کار کرده. گفتم خالی نه من فلان بود نه. گفتم برو دخترت همین الان برده بیار اینجا، سوره یاسین اگه خوند از حفظ من جایزه خوب میدم. چون نیتم نکردیم چی بدیم، فکر میکردم خالی بندیه. اینا برداشت اینا گذاشت و آورد در مغازه، اینا خون ندیدیم سوره یاسین حفظ دیده، چاره نیست. یه بایی به ذهن من زد بگم که شما رو خانواده میفرستم مشهد، تا اینو گفتم اینو زدن زیر گریه. گفتم چه گریه میکنین؟ گفتن دیشب بچه ها با من میگفتن که بابا تو این 10 سال تو داری قول میدی که ما رو ببری زیارت، ولی گنبد چیز رو نشون میداده تلویزیون، گنبد طلایی علی ابن موسر رضا، اینا دلشون هوایی شده بود و گفتن 10 سال داری قول میدی و ما نمیتونیم بریم فلان. اینا نشسته بودن همه زار زار گریه کرده بودن. بعد این شب این بچه خواب دیده بود علی ابن موسر رضا رو گفت و دختر رو مثلا مشکل حل میشه فردا، قریب این مزامین که بعد این اومد و اصلا دنیا رو انگار داشته به اینا میدادی که اینا دیگه رفتن مشهد و اومدن دیگه مثلا دیگه اصلا دیگه. بعد گفتم نیا کن یه خورده بعدن جستجو کردیم روی مقوله، دیدیم خیلی ها هستن میخوان برن مشهد نمیتونن و تا حالا نرفتن. بعدن توی اردو جهادی ها و اینا مثلا میرفتیم میبوردیم این دوست داره بره مشهد نمیتونه بره مشهد. بعد ماها گر رو گر میریم مشهد، حالا ما هیچ ماها با پول خودمون نمیریم ولی خب بعدت میریم گر رو گر میریم مشهد. بعد کسایی خب واقعا آدم ها با نیازهای متعددی ممکنه ساقط بشن و اون موقع ما باید بریم ببینیم در پرونده اعمال ما چه کسافت کاریایی نوشته شده که اگه این پسر ساقط شد این مقدارش هم بهره شما، یعنی سقوط این دختر اگه اینجوری ساقط شد تو این اردو جهادی آدم میره یه اردو همین اردو جهادی عید امسال که رفته بودیم عید بود یا نه یا تابستون بیادم نه برجد رفته بودیم کثیرن دخترهای بودن که عقد کرده بودن نمیتونستن برن خونه لنگ 300,000 تومان پول، 300,000 تومان پول. در همین قرارگاه ما شروع کردیم زندانی آزاد کردیم، خیرین اومدن کمک کردن یه 3 تومانی 3.5 جمع شد. ما زندانی پیدا کردیم که 8 سال تو زندان بود بابت 5 میلیون تومان. 5 میلیون تومان پول 8 سال. شما ببینید این چقدر میشه آسیب برای خانواده‌اش و برای این طرف اون طرف. خب اینا اگه اون بچه این خانواده ساقط بشه به خاطر اینکه پدر بالا سرش نیست، هممون یه جوری بهره مند خواهیم شد از بچه‌م کنه. اصلا این کارا کارای ما نی به ما چه ارتباط داره اینجور کارا؟ برای چی بریم رسیدی محرومی بکنیم؟ برای چی مراقبت از ایتام بکنیم؟ اینا کار امیرالمومنین بود. ما در یک جلسه بودیم ما بودیم آقا طلبه ها باید این کار رو انجام بدن، امیرالمومنین این کار رو انجام میده، همه ائمه این کار رو انجام میدن. خیلی با وقاحت تمام شنیدیم که امیرالمومنین خب درس نمی خونده، درس نمی خونده، وقت داشته بیکار بوده میرفته این کار رو انجام میداده. آدم بزرگی این حرفو زد، گفت طلبه کار این کارو کار طلبه نیست که، برای چی بره مستمندان کمک بکنه، برای چی بره اردو جهادی؟ امیرالمومنین میکرده، امام صادق میکرده، میکرده خب درس نمیخوندن اینا، وقت داشتن بیکار خب بره کمک بکنه مستمندان. انسان اون شایسته است با برادر خودش این کار بکنه، یعنی برادر با... یعنی اینی که شما میگی ان المؤمنون اخوتون، یه چیزی میگیم که هزاران چیز از کنارش میریزه، که یعنی من تمام تلاشم رو باید بکنم برای حل مشکل اینه، برای حل مشکل فکری، برای حل مشکل مادی، برای حل مشکل فلان. ممکنه بعضی چیزاشو بگم آقا آیتم من نیست، بلد نیستم. مثلا فرض کنید آیتم حل مشکل آلودگی هوا، مثلا آیتم من کار من نیست، کار صنعت و خودرو و کارخونه رو درست کنم اونا. مشکل آلودگی هوا رو من نباید برای برادران و مؤمنم حل بکنم، یا بلد نیستم این کار رو انجام بدم. و ولی اینی که این کارم نمی کنم و اون کارم نمی کنم، به خیرم نمیگم و سیستم را نمی دادم و اصلا خود اصلا ویلش کنی چه کاره این چی میشم درسم بخونم. خب این اینها همین عبارات است که ما به عنوان ابوت بنوت معنوی که واقعی است، یعنی یک نوع اخوت، یک نوع برادری، یک نوع ذریه بودن. ما این که میگن انا و علیون ابوا هذه الامه، این یک جمله حقیقیه، نه یک جمله مجازی، نه مجازی در اسناد، یک جمله حقیقی. واقعا پدر ما کیه؟ پیغمبر خداست. در قرآن چندین جاهای بحث ملت ابیکم ابراهیم، اصلا پدر شما حضرت ابراهیمه، یعنی ما جز زراری حضرت ابراهیم محسوب میشیم، ذریه حضرت ابراهیمیم ما. و این معنویته و این رحم معنویه که ماها رو دور هم دیگه جمع میکنه و خط میده و عشیره میکنه و متعلق به یک خانواده میکنه. و اون موقع خانواده نسبت به خانواده نمیتونه اینقدر در حقیقت خلاصه بدون مسئولیت خودشو قلم داد میکنه. بله همین هست. بله این اهل در حقیقت غیر این که خود عبارت علیکم انفسکم یا انفسکم، این انفسکم غیر از اینی که به خود شما میخوره به دیگران هم میخوره، چون که انفسکم دو عبارت داره در قرآن. خب گاهی اوقات انفسکم به معنای این است که خودتون، گاهی اوقات انفسکم به معنای خداتون. مثلا وقتی که داره میگه که آقا فقتلو انفسکم، بزنید بکشید خودتون، نه که خودتون بکشید، هارگیری خداتون، یعنی بزنید همدیگر رو بکشین، نه که بزنید خودتون رو بکشین. مثلا انفسکم دو عبارت داره در قرآن. اون علیکم انفسکم اینم دو تا تعبیر داره، یکی این که خودتون رو، یکی این که خداتون رو. اینم برمیاد به یه بحثی، ببینید اینو میخواستم تو اصل نعمت تو یک نقطه‌ای بگم. بیشترین نعماتی که قرآن ذکر کرده که یاداوری بکنید اینو برای خودتون، خب نعمت‌های این نیست که آفتاب خوبی هست و زمین سبز است و رودخانه ها جاری است، خب نعمت‌های اجتماعیه. یه امری به شدت از ذهن ما مغفول مانده و این که ما غیر فرد یه چیزی داریم به نام اجتماع که هویت داره، که خدا کثیراً داره به این نگاه میکنه، به این هویت اجتماعی نگاه میکنه. شما وقتی میگن کارنامه عمل، ما دو تا کارنامه عمل داریم، یه کارنامه عمل شخصی. خب در کارنامه عمل شخصیمون همون است که کفا به نفس کل یوم اقرا کتابک، اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، این کارنامه فردی خودتو بخون، خودت محاسبه کن دیگه، اصلا خودت دیگه سر تو بزن برو جهنم دیگه. خب یعنی بخون محاسبه شو انجام بده، اینجا جزر باشه خود انجام بده و دیگه یه علکی به کسی هم گیر نده، همین کارنامه رو بزن زیر بغل و دیورو. خب اقرا کتاب که کفا به نفس کلی و معلکه، بعضی کارنامه هم اینجوریه و وجد و معملو حاضرا، این نیست که نمرش اونجا درج نشده، خود این عمل اونجا گذاشتن تو بربنده با تکنولوژی AR Augmented Reality که اون میگیری در حقیقت دیده میشه عمل. یعنی اینجوری نیست که دبه و اینا دیگه نداره دیگه توش دیگه یا اینجوری نیست تو کی گفته من برگر اینجوری نوشتم و من سوادم بیشتر از این بود و حالا اینجوری نوشتم و اینا اینجوری نیست اصلا وجدو ما عملو حاضرا. خب این در حقیقت خود عمل حاضر میشه اونجا. یه موقع هم از قرآن میگه و ترا کل امتن تو دعا الى کتابها، امت به سمت کتاب خودش دعوت میشه. امت یعنی کتاب، کتابها، کتابها کیه؟ امت. یعنی ما یه کتاب و نامه‌ای دارن، امت این نامه رو داره. اگر امت یک اشتباهی میکنه دودش تو چشم امیرالمومنین میره. این نیست که ما امیرالمومنین که اشتباه نکردی که، این نامه امته. نامه امت بر نامه عمل خود امیرالمومنین سیطره داره. اگر تو کوفه به واسطه گناه ها بارون نمیاد، تو خونه امیرالمومنین هم نمیاد. اینجوری نیست که یه لکه ابر مثلا اونجا داره بارون میاد. این مال نامه عمل امت هاست. برای همین است که گفته اتقوا الله، اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصتاً، از فتنه هایی بترسید و بپرهیزید که دامن فقط ظالم رو به صورت خاص نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی دامن عادل رو هم بگیره. یعنی یه فتنه، یه مشکلی دامن کیو میگیره؟ دامن کسی که اصلا مشکل ساز نبوده تو این زمینه. این بخاطر چیه؟ بخاطر عمل امت هاست، انتخاب امت ها، اشتباه امت ها، خوب بودن امت ها. از اون تو خوب بودنش هم همینه. یعنی اینجوری نیست که ما اگر میگیم که یک امتی مورد رحم خدا قرار میگیره و برکات نازل میشه و وعده ها نازل میشه، یعنی تک تکشون دارن درست عمل میکنن. نه، اینجوری نیست. مثل یک بدن سالم میمونه که بدن سالم حتما توش یه عالم میکروب وجود داره، ویروس وجود داره، ولی اینا اینجوری نیست که الان بدن و زمین زده باشن. بدن سر حال نگاه بکنیم میبینی یه عالم ویروس و فلان اینا. چه بدن وقتی که ضعیف میشه اینا میزنه بالا و بدن رو نشون میده که مریضه این بدن. پس یه چیزی ما داریم به نام بدن، کلن خارج از این که این عضوش یا اون ویروس یا اون میکروب اینا، اون نامه عمل امت ها مسیطره بر نامه عمل فردیه. این نیست که من حالا شخصا بصیرت دارم یا من بصیرت ندارم یا فلان اینا. بذار اینجا یه تذکری پس به مناسبت الان بدم. بله؟ خب بله. یعنی به هر جهت، چون که این مجموع، یعنی سهمی که طرف داشته در این اتفاق، خب اون سهمی که داشته. الان ما به یکی از بزرگان گفتیم برو خبرگان ثبت نام بکن، از بزرگان فقه و فقاهت. گفت نذر کردم خبرگان نیام، نذر، نذر شرعی، یعنی نذر کردم نظام کمک نکنم. یعنی چی؟ یه نذر کردم نظام کمک نکنم. بله، میگم هر کسی هر تناسبی که اگر داشته باشه. شما میگه آیا عقاب اخروی هم داره؟ میگم داره. داره یعنی چی؟ به گزاره مهمله بدون سور اصطلاحاً، میگن در قوه موجب جزئیه. یعنی اینی که به هر سهمی که اگر محاسبه میکنن این سهم رو داشته باشه، داره دیگه. یه همچین سهمی رو داره، برای اون فرد در نظر گرفته میشه که آخرش فرد میشه، ولی اون نام عمل امت هست دیگه که داره سهمش رو دقیقا میگیره. میگم قرآن برای این دنیا نگفته تو دعا الی کتابا، برای اون دنیا هم گفته، اصلا برای اون دنیا گفته تو دعا الی کتابا و ترا کل امتن تو دعا الی کتابها، یعنی کتاب امت در حقیقت. ببینید یه نکته مهم الان اینه که من بعد بچه ها به هم میگودم برو خبرگان، برو برو خبرگان، بچه بازی که نیست که، اصلا بده آدم خبرگان اول رو نگاه میکنه ببینه مثلا 4-5 تا قریب المرجعیت وجود داشته که اون موقع قریب المرجعیت بود که بعدا شده مراجع. این بده برای نظام، بده که فرض میکنی بندم رأی هم آوردم، برای نظامی بده که دقیقاً خبرگانش که نظارت میکنه و رهبر، رهبر تعیین میکنه و اون پنده بشم اون کسی که داره این کار رو انجام میده، اون وظیفه اونایی که باید انجام بدن ندادن، اونی که الان در افق مرجعیت وقتی بهش میگن که آقا شما بیا خبرگان چیز بکن، میگه من نذر شرعی کردم این کار نکنم، اینا خیلی وقتا باید جواب بدن، نه ما جواب بدیم. ما هم بله ممکنه سهمی داشته باشیم در اینی که بالاخره این اتفاقات مجموعاً افتاده. این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم، خیلی نکته نفیسیه به نظر میاد، و اون این که ما داریم که حضرت گفتن شیبت نیست سورت و هود، سوره هود منو پیر کرد. گفتن به خاطر چی؟ گفتن به خاطر فستقم کما امرت. بعضی میگن که اینم که تو سوره شورا هم هست، مال هود نیست، فقط میگن فستقم کما امرت هم تو سوره هود هم سوره. میگن نه به خاطر و من تاب معک. میدونید فستقم کما امرت و من تاب معک یعنی چی؟ یعنی که هممون بیایم استقامت کنیم، یعنی کار تشکیلاتی. آقا امروز 5 میلیون سرباز نداره که کاملا شرایط رو درک بکنن، گازشو بگیرن با آقا برن، داره، ولی نمیشه که امت باید بره. واسه همین است که اینو امضا میکنیم، آقا اونجا بصیرت حواستون بدید به نفوذ، اونو نمیدونم فلان، هی کد بدن که همه رو ببرن. یکی از اشکالاتی که من متهم به دوستان طلبه خودمون، چون طلبه ما نخبن، نخبگان دانشگاهی هن که میان طلبه ما میشن، خیلی هاشون اینجوری هن، خودم یکی از مشکلات شما این است که مشکلات نخبگانه که سیستم گریزن. یعنی شما وقتی که میرسن به سیستم و اشکالات سیستم، فکر میکنن که خب بزنیم بیرون خودمون اکیپ گازش بگی برو فلان، اینجوری. این اشکاله، اشکاله که معمولا گردن نخبگان رو میگیره، پیر میکنه این که کسی بخواد در یک سازمانی هممون بریم، اون وایس دست اینو بگیر، اون چی بکن، اونو تحمل کن، قره اونو تحمل کن، فداکاری فلانجوری بکن، اینجوریه دیگه. و یعنی 3 نفر 10 نفر 5 نفر جنگنده رزمنده کماندویی بزنن این بغل دیگه از خوش میره. خب این دیگه درسته تو رفتی رسیدی، ولی امتی به چیزی نرسیده، سازمانی به چیزی نرسیده، تو کاری نکردی اصلا. این روحیه گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون که دقیقا مخالفه با روحیه کلکم را و کلکم مسئول، همه تون راعی هستید، همه تون مسئولید، همه تون پاسخ بوید، همه تون به هم دیگه. این فرهنگی که نسبت مسئولیت های اجتماعی نسبت به هم دیگه دارید، همسایگی از 40 منزل به اون ور تا این ور فلا، اینها که من یه عرض کردم، این در روایاتی که روایات بحث زکات که دارن، به ازای هر 1000 تومان 25 تا محتاج خدا میآفرینه، خیلی جالبه، عددم داره، به ازای هر 1000 تا 25 تا. بعد به خاطر اینی که رحم و شفقت مردم رو نسبت به مردم جلب بکنه، پیوند مردم با مردم برقرار بکنه. جالبه در این کشورهای زبون نجسی اروپایی آمریکایی، اوناشون که اتفاقا پول اینو دارن که خودشون حل بکنن، به تجربه دریافتن که این کار خودشون نکنن، بدن انجیو بکنن. یعنی من خودم رسما دیدم اینو در همین کشور اسکاندیناوی، کشور پولدار مثل سوئیس و سوئد و فلان، اینا خودشون مشکل محتاج میتونن حل بکنن، مشکل معلولیت میتونن حل بکنن، مشکل فلان میتونن حل بکنن، ولی نمیکنن. به تجربه دریافتن که کی باید این کارو بکنه، انجیا باید این کارو بکنن. این خیلی حکیمانه است این حرف. انجیا این کارو بکنن که با همدیگه نسبت برقرار بکنن، مردم نسبت دیگه مسئول بشن. یه مقداری الان مردم واقعا بیرحم شدن نسبت به همدیگه. فقیر میبینه، یتیم میبینه، چی میبینه، ازدواج نکرده میبینه، اصلا کنه کش شلغم حساب میکنه همه رو که اصلا به من چرا نداری که نداری، خدا بده. این نوع از انسان مگه میتونه بره مناطق جهادی و دیگه آروم باشه؟ اصلا مگه ممکنه؟ بعدش تو همین اردو راهیان نور، اردو راهیان نور میدونی که خرمشهری به این راهیان نور ما فحش میدن رسمن. چرا؟ اگه گفتی چرا نمیدونید الان با تعجب نگاه میکنید؟ چون ما مردم نمیرید، نمیاییم مردم رو نمیبینیم. مثلا ما میریم بازدید کجا؟ مناطق جنگی فقط میریم، تپه نگاه میکنیم، کانال تماشا میکنیم، مردم به کش کم حساب نکردیم. چرا وقتی من میگم آبادانی خورم شریف فحش میدم به رایان نور، همه اینجوری میشید؟ به خاطر اینکه ندیدید که، نرفتیم صحبت بکنیم که با اینا، به خاطر اینکه برمیاریم حتی تدارکاتمون هم با خودمون میبریم. یعنی دریغ از این که حتی اقتصاد اون منطقه را بیفته، تمام آشغالامون رو میریزیم رو سر این خورم شریف. یه مدتی که اینجوری باید تحمل میکردن ما رو، حالا یه مدت دادیم اینجوری باید تحمل کنن. که این طرح از پارسال شروع شد که حالا امسال هم با تعداد قابل ملاحظه ادامه پیدا خواهد کرد، راهیان جهادی یعنی که چی؟ برای همچنین از صبح تا شب میری زمین میبینی، داستان گوش میکنی، شفیعت میدید تو صورت، زار زار گریه میکنی اون موقع. بیایید این برای نیا کن ببین وضعیت مردم چجوریه، برو براش خونه بساز، براش دستشویی بساز، اونجاشو مرتب کن، اونجاشو درست کن، این کار انجام بده، این کار رو بعدشون برو یه چهار کلم از این چیزا گوش بکن، تو اون حال و هوا هم قرار بگیری. میشه مورد راهیان نور جهادی که پارسال با 3000 نفر رفتم از همین قرارگاه، امسال هم به فضل خدا با 6000-7000 نفر میریم. اردو راهیان نور جهادی. انسان باید واقعا مسئول باشه نسبت به این. میخوام بگم انما المؤمنون اخوه، آدم یه چیزی میگه به لوازمش وقتی توجه میکنه، کافی توجه بکنه به لوازم انما المؤمنون اخوه. شما برادر هم دیگه اید، لذا از کنار مشکلات هم دیگه اینقدر راحت عبور نکنید، اینقدر بیرحمانه عبور نکنید از کنار مشکلات هم دیگه. ممکنه نتونید حل بکنید، ولی اینقدر بیرحمانه رد نشید از کنار. مسلمان مؤمن معنی شیعه نیست اینجا. ما مؤمن در تعابیر روایات به معنی شیعه وجود داره، ولی مؤمن در مورد تعابیر قرآنی به معنی شیعه نیست. انما المؤمنون اخوه یعنی همین مسلمان ها. این میشه همون اخوت اسلامی که به اونا برس، به اونا برس، به حالا بعضی واقعا ملاکن دیگه اصلا با اسلام نسبت اصلا دارن خودشون خراب میکنن. همون پلیسی که بعدن رفت عمامه گذاشته، اونا همین یاسر الحبیب، اون پلیس بوده دیگه. در موقع داشته خب چون خوشتیپ بوده دیگه الان دوره خوشتیپ هستیه رفته بود بعد آیشه و فلان و چه شعارهای و چه چی حرفایی و فلان اینا واقعا دیگه آدم به اصل اسلامشون باید اون آدم شک بکنه که با چه معارف اینا مسلمانن یا این داعشی ها و یعنی کل کشور آدم نگاه میکنه میره این برانور میبینه همه این اهل تسنن ما حالا نوه ربی هم گذشت بعضی الحمدلله داره این آدم فروکش میکنه جو سنگینش ولی فکر میکنن مثلا حالا با یه روایت باه تو هم آقا هرچی فحشه به اینا میدن به سر کرده شون به پایین دست به بالا همه رو می نوازن در صورتی که ما داریم که برید برسید به اینها کمک بکنید عود و مرضاهم و شهد و جنازهم چیکار بکنید اینها مریضشون رو یادت بکنید حتی صلوا مع عشائرهم با عشیرهای اینا نماز بخونید به ما گفتن امام صادق به ما گفتن صلوا مع عشائرهم تو عشیرهای اینا نماز بخونید با اینها باشید فلان اینها بعدش هم گفتن کذالک حببونا اینجوری ما رو محبوب کنید این کسی میخواد محبوب کنه اینجوری محبوب کنه حاضر نه خاطر تو خاطره میشه از آیات میفتیم یعنی نه تو همین بحث تابستون که ما رفته بودیم اردو جهادی گفتم یه 300-400 پزشکم برده بودیم مجموعا از یه 5000 نفر رفته بودیم اردو جهادی ایلام کرمانشا که از سرپل زناب و سلاس بابا جانی رو بگیر تا مهران دهلوران فلان اینا تو اینجا خیلیشون سنی نشینن آیاد ترکیبی هن فلان اینا خب ما هم با چشم غیر مسلح معلوم شیعه ایم از اون امامه ما معلومه خب ما خب اینا اولش گارد داشتن و چه و اینا بعدش میدن پشت ما نماز بخوندن ولی که بچه ها گفتون بحث اختلافی نکنید و چیکار نکنید فقط کار کنید ما الان نماز بخوندن اصلا بغل میکردن میبوسیدن و بودن ما فهم میکردن داریم میمیریم توی این گوشه دنیایی شما اومدید اصلا دقیقت دیزنده شدیم نفس میکشیم دیگه فلان امیدوار شدیم چقدر دعا چه بعد خیلی وقتا مولوی ها رفته رفته بچه هاشون رو میدادن به بچه های ما خدا ما این هم کار کنن بعد میدادن قرآن یاد میگرفتن پیش بچه بعد قرآن که یاد میگرفت این میگفت میرفت تو خونه باباش دقیق میگرد شما که میگید که این شیعه هم قرآن نمیخونن که اینا خیلی بلدن که قرآن و قصه الهازا کذالکه حب ببونال ما رو میخواید محبوب کنید این مدلی محبوب کنید نه که چهار تا فوش بدیم به اینا بعد میگیم که مثلا میخوایم انگار خیلی نشون بدیم که فضاهامون فضاهای مناسبیه و تفکیک شدیم اون بله اون سر جاش هم اعلان براءت کردن یعنی بریء بودن حالا اعلان نگیدن بریء بودن اینها اونم بله نسبت به چیزا بریء این مسئله امامت برای اون جدیه ولی این ربطی به این نداره همون امام صادقی که رئیس ما هست همین گفته اینجوری عمل بکنید که اینا جذب بشن برن بیان با دور عید رفته بودیم یه جایی تو بیرجن سیل زده بود ما گفتن این روستال یه روستال گفتن گفتن این وهابی اینا شما نرید اونجا خود ما دقیقا بیارم همونجا رفتیم دیدیم اصلا این روستا شده گلیه گل یک زرد گل روستای اون عجیب بود گفتش که بعد از 3 روز شما اولین گروهیم که اومدین اینجا بعد که ما کاری هم نکردیم شینی تعارف کردیم چی خدا قوتی گفتیم رفتیم مثلا دست نوازشی یه چیزی فلان اینا بعد از اون شد گفتیم نماز خوندیم پشتن رو بسن نماز خوندن بعد نمیده میگم وهابی مثلا این اصلا خارج از این بحثی که خود وهابی باشه یا نباشه اینقدر نرفتیم نیومدیم با اینا چهار نفر میان چهار تا پول به اینا میدن، اینا رو چهار تا مزخرف هم تو کله اینا میکنن، میشن نوش وهابی. حالا بگذاریم، بحث این است که بزرگترین نعمت هایی، پس این رحم معنوی و این ذریه ملت ابیکم ابراهیم، اینا برای خودش فرهنگی هستن در قرآن که حتی میگفتن که چیه تو موکب عتبه حسینی اگه رفته باشید دید چیز زده بود سلمان محمدی، یکی از این خوابگاهاش زده بود سلمان محمدی، بعد ترجمه میکرد که یعنی شنو فارسی هم کردن محمدی، گفتن این حرف پیغمبره که بهش نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی، چون که این فامیلیش واقعا خب یعنی پدرش فامیل نام خانوادگی نام پدریه دیگه، ما همه قلانوزو محمدی، اون محمدی، مجتبه محمدی، اون یکی ما همه محمدی، خب یعنی ما پدرمون یاد چیچه علوی، اون یکی ما یعنی اینا این ما دیگه یعنی نباید فکر کنیم که حالا اون عشیره هامون مثلا یعنی برتری داره بر ما، تو این عشیره داریم زندگی میکنیم، بعد فکر بکنیم من فامیلیم با فامیلی شما یکی باشه، دیدید دو نفر فامیلی شما هم یکی چقدر ذوق میکنم دیگه، ببینم حالا هیچ رابطه هم هم ندارن ها. حالا ما واقعا دو تا فامیلی مشترکی هستیم که رابطه با هم دیگه داریم، این چه هم باید ذوق کنیم هم دیگه رو میبینیم، ای تو هم فامیل، ای تو هم با آدمونه، ای شما مثلا با هم دیگه آدم این فامیلاشو که باید میبینیم چقدر ذوق میکنه. حالا اینجوری مؤمنین نسبت هم دیگه علال قاعده باید ذوق کنن وقتی میبینن هم دیگه رو با فامیلی های مشترک، همه این فرهنگ باید جا بیفته. حالا تو بحث نعمت وقتم گذشت شیش و نیم پینه دیگه میشه هلی آره باید هشت و روب تموم کنیم پول یه ساعت و نیم میگیریم دیگه عرض به خدمتون که در مورد نعمت ها و یادآوری و یاد کردن نعمت ها که حالا عرض کردم نعمت هایی که خدا یاد میکنه ازش و جز سیره ها و سننی بوده که اولا یاد از نعمت بکنید، اینم به خاطر یک قاعده، این قاعده رو توجه بکنید، آیه این آیه رو بیارید تا من این قاعده رو تکمیل بکنم که مقدار خطرناک میشه قضیه، آیه 83 سوره مبارکه اسراء میشه صفحه 290. ببینید قرآن یه طبع اولی رو که حالا اینو باید یه موقع آدم بیسته بگه طبع اولی با فطرت فرقشه، فطرتش انسان خداجوه ولی یه طبع اولی داره که به عبارت اینجوری ولش کنی چی در میاد، خب ولش کنی منهای وحی و فلان اینها، انسان یه طبع اولی داره، طبع اولیش همش به سمت سقوطه، اینجوری قرآن میگه مثلا تو سوره معارج داره میگه که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا الا المصلين، مگر اینکه طبع اولیشو عوض کرده باشه، یعنی وگرنه طبع آدم اینجوریه که وقتی که بهش مشکل میرسه جیغ میزنه، نعمت بهش برسه جفتک پرد میکنه، اینجوری بکنه اینجوری، یعنی طبع اولی آدم اینجوریه، خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخیر منوعا، یعنی از الان که یعنی طبع آدم اینه که میفهمه که قرار به من ارث برسه، همین الان چالشو میکنه که میرم خب باش خونه میخرم تموم شد، اصلا با فرهنگی که مثلا کسایی اگه اومدن دور ارث در حالت تقسیم بدید به بقیه، حالا فامیل اون اونجا مشکل داره، بالاخره این مشکلات هست دیگه، بالاخره خدا انشالله مشکلاتم رو حل بکنه. طرف به ذهنش هم نمیرسه که من که داره بهم ارث میرسه، این بخشش میرم یه خونه کوچیکتر میخرم، برای اون فامیلم یه خونه رهن میکنم مثلا. به ذهن کسی میرسه یه فکر میکنه که این پولایی که داره میرسه به من چی کار بکنم، برای خودم چی بخرم؟ اذا مسه الخیر منوعا، مگر یه عده آدمی هستن که کار کردن رو خودشون، خودشون رو به هم ریختن واقعا، یعنی قیافه طبعشون رو هم ریختن، الا المصلین، که حالا اون میشه سر جایگاه نماز. من یه جایی میستم همین نزدیک که اونجایی که اقیم الصلاة و آتو زکات، اونجا نکات مهمی میشه درس خواهیم کرد. ولی یه همچین حالتی، طبع اولی آدم اینجوره، و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه. انسان در موقع گرفتن نعمت چیکار میکنه؟ اعراض میکنه از خدا و نعا به جانبه، همچین یکتی خودشو اشوه میاد و میره. نعاب جانبه یعنی این، یعنی همچین یکتی با اشوه از خدا دور میشه، کافی پولدار بشه. قلما کسیه که پولدار بشه همین جوری رابطش با خدا هی بیشتر بشه، هی پولدارتر که میشه هی بیشتر بشه، مثلا هی پولدار میشه، این حالا دیگه نماز شب میخونه چون پولدار میشه، باید دور پولدارتر میشه، چهارکزش جعفر طیار میخونه، باید پولدارتر میشه دیگه، مثلا قنوتش ابو حمزه میخونه، باید پولدار. قلما همچین آدمای اتفاق بیفته مثلا که هی پولدارتر بشه، هی مثلا خاکسارتر بشه، بدبختتر بشه پیش خدا. معمولا اینجوریه که اعرض و نعا به جانبه، و اذا مسه الشر رو کانه یعوسا، وقتیم شر بهش میرسه دیگه مایوس میشه. از این دست عبارات تا دلتون بخواد تو قرآن هست، گاهی اوقات قرآن میگه بر خودش حساب میکنه، و اما اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، خدا به من اکرام کرد، ما اینیم جوری. خب این به مدل های مختلف از این یاد میکنه که طبع اولی آدم اینه. بعد یه نکته دیگه به عنوان یه قاعده دیگه این است که سوره مبارکه رعد رو ببینید، رسول مورکه انفالم در اینش هست، رسول مورکه رد رسول مورکه رد آیه 11 صفحه 250. لهم معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. انسان در پس و پیشش یه سری مأموران و فرشتهانی هستن که اونها رو حفظ دارن میکنن از عذاب و اینا. این همون چیزی که درسه بودم سپر حفاظت ملکی آدمه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، خدا تغییر نمیده نسبت به قوم مگر خودشون عوض بشن. یعنی خدا بناش نیست که عذاب بکنه، بناش نیست که نعمت رو تغییر بده، نعمت رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون چیکار بکنن؟ تغییر بدن، خودشون رو تغییر بدن. اگر این اتفاق بیفته گزاره یک رو بذاری کنار گزاره دو، طبع اولی آدم به سمت چیه؟ به سمت کفران نعمته. کفران نعمت هم موجب زوال نعمته، یعنی به صورت طبیعی همینجور ول کنی نعمت از دست آدم میره. ول کنی نعمت از دست آدم میره، این میشه قاعده. اون موقع اگر در آیات گفته و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت خدا رو تحدیث بکن، یاد بکن، یاد بکن که خدا به چه نعمتهایی داده، که پس اون یاد بتونی شکر کنی، شکر نعمت رو جا بیاری، بهترین استفاده از اون نعمت رو بکنی. به دلیل اینکه قاعده این است که شما نعمت رو یاد نمی کنی، بعدش هم شل میشه، بعدش هم دست در میره. درم که بره روایت بخونم، در روایت داریم که این اصلا یه بابی داریم، اونو باب حسن جوار راجب نعمت داریم که احسن و جوار نعم، همسایگی با نعمت رو نیکو بشمورید. فنها وحشیتون، نعمت وحشیه، نعمت اینجوری که ما نعت عن قوم فعادت الیهم، اونجوری نیست که بره برگرده، نعمت برده پوست میکنه تا برگرده. گاهی میشه شما نعمتی دارید، شبی دارید، بکایی دارید، نماز شبی دارید، خب میگه حالا ما که شب داریم، حالا یه نگاه به خودم میکنیم، این فیلم رم با اینکه بیان است که نباید نگاه بکنم، میکنم این فیلمو، این ماهواره، این تیکشو نگاه میکنم، ما که شب داریم. من باب کم من اکلت منعت اکلات، هفت ماه ده ماه پشت در باید بمونید دیگه به دو نقطه میفته انسان خوردن. خدای هشت ماه هر کاری میکنید نمیشه دیگه. این چیه؟ این نعمتیست که از دست آدم در میره، دیگه قلما چنین نعمتی برگرده. این نیست که بعضی تصور میکنن که ببینید یه حکومتی از شیعه دست شیعه در رفت، 1400 سال طول کشیدی بازور بیاد، مگه میاد؟ مگه پوسته یه عده عالم و فلان همینه کنده شد تا بازور بیاد؟ بعضی فکر میکنن مثلا الان اینجا سیلی بخوره نظام اسلامی چی؟ سیلی بخوره هیچی دیگه، قلما برگردم چی نعمت هایی؟ مگه چونکه نعمت میره بر میارده، مگه نعمت؟ لذا نعمت رو حواسمون باید باشه که من با و اما به نعمت رو بکه فحدث، تحدیث نعمت و گفتگو راجع به نعمت و نعمت ها رو یادآوری کردن که من چه چیزایی دستم هست و نعمت ها رو برشموردن و نعمت های خیلی بزرگ، دست و پا و این هم نعمت، ولی نعمت ولایت نعمت، نعمت قرآن نعمت. باز چیزایی که ما به طلبامو میگیم، میگیم که ببینید در روایت داره که من هداه للاسلام و علمه القرآن ثم شکا بالفاقه، کسی که خدا او رو به اسلام هدایت میکنه بعد قرآن به او میده، بعد این شکایت میکنه که خدا دستم تنگه، کتب الله بین عینیه فاقتن الی یوم القیامه. انسان قرآن داشته باشه بعد به دست من خالیه؟ چی چیزی از این موجود گرانبهاتر که انسان اگه دستش باشه بگه من دستم پره؟ منتهای مراتب امروز اگه کسی قرآن دستش باشه میگه من دستم خالیه، حتی تو علوم احساس میکنه دستش خالیه. قرآن که بالاخره، الله بالاخره چی دیگه، حالا علم چی داری؟ قرآن که چیز چندان مهمی هم نیه. این ثم شکاب الفاقا، یعنی ببینید نعمت ها رو گفتگو کردن، نعمت ها رو تحدید کردن، قدر نعمت ها رو دونستن، اینها مسیری است که آدم باید بره. و بعدش حالا آیاتی رو براتون ان شاء الله جلسه بعد میخونم که ببینید اون نعمت هایی که میکنه تو چشم شما خدا چه جور نعمت هاییه که هی مرتب یادآوری میکنه شما. معلوم اون چیزی که یادآوری میکنه خیلی هم مهمه هم فراره، هم مهمه اون نعمت. اگه یه چیزی دارن زیاد یادآوری میکنن معلومه هم نکته مهمی رو دارن یادآوری میکنن و هم فرار از ذهن سریع میره، آدم حواسش نی نعمته که این نعمت ها رو باید پاس بدارن. این خلاصه میشه تحدیث نعمت و چه و فلان. حالا بعضی رو هم ما به نعمت رب که فحدث یه همچین حرفه میزنن که مثلا آدم باید همچین خیلی شیک پوش و مثلا خیلی دیگه تجملی و فلان اینا که این نعمت رو تحدیث کرده باشه، گفتگو کرده باشه، تحدیث عملی. من اینجا این یه نکته رو خیلی کوتاه بگم. ببینید ما داریم که ان الله یحب التجمل در روایت، اونطور تجمل یه عبارتی است در مقابل عبارت تباعث در روایات. تباعث یعنی با ت دو نقطه، یه واو بذارید یه همزه بذارید روش، تباعث اینجوری. تباعث، تباعث به معنی بدبخت نماییه. یعنی این کارو نکنید، طرف قیافه بدبختار به خودش گرفته، موهای فلان جوری، لباسای کثیف مندرز اینجوری بشه، نه. مؤمن باید خیلی متجمل، متجمل یعنی بعد عطرشو بزنه، لباسشو بپوشه. اگر به معنای این کسی گرفته که یعنی باید دکوپوزی را بیفته بیاد توی چیز خونه آنچنانی برای خود که با یه دونه روایت میخواد کل معارف دینو بمالونه به هم دیگه بره، بابا این درسته گفتن یحب التجمل، ولی خود پیغمبر چجوری عمل میکرده شما نگاه بکنید. فخرج علی قومه فی زینته، که قارون میگن فخرج علی قومه فی زینته، اینجوری بوده، قارون بوده که این کارو میکرده. اصلا خوش قیافه بدبختار نماد به خوش بگیر. ما در روا داریم ولی یار علی اثر ما انما الله به علی، باید اثر نعمت در تو دیده بشه. یعنی خدا باید بالاخره پول داده یه میوه بخبر خانواده ببر، بدبخت نکن خودتو. این بدبخت نمایی ها یا کسایی که میشینن فکر میکنن برای اینکه چشم نخورن، مثلا به خود توی بازار زیاده، این میشینی کنانشون هر بازار بالا باشه پایین بشه اینا این جملهشون تغییر نمیکنه، دلیلم دارن. دلیلش آدمی که میخوان تو چشم نباشن، مثلا چشم نخورن به عبارتی، همه ایش صحبت میکنن اینجوری، با گند بگیریم بازار. اصلا یعنی بازار همیشه بده، بعد آدم نمیفهم خب اینا پولو دارن، این همه ثروت انباشتر از این گند بگیره همه چیزو چجوری دارن در میارن. خب نه، انسان بالاست پایینه، بازار خراب بازار خوب فلان اینا چطور؟ الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، روزی داره میاد خدا رو شکر. انسان بدبخت خودشو نباید نشون بده، ولی اینکه تجملاتی حرکت بکنه اینو قهرن با آیات قرآن با روایات دیگه تناسبی نداره این حرف. این و اما به نعمت ربی که فحدث هم مال همینه، نه اینکه دل مردم رو خون کنی به اینی که آقا من یه همچین نعمتی دارم، که طرف یه فرزند بدی داره اونجا و اما به نعمت ربیه به یه علاته من خیلی بچه خوبی دارم. خب شما بچه بدی داری؟ اینو بدون من بچه خوبی دارم، شما گرفته هم دون من گرفتار نیستم. شما اینجوری یعنی و اما به نعمت رب که فرده قهرن بده، کار عقلن هم بده، اوغلاییان بده، زمین که روایت هم داریم بده، که داریم کسی اگه در خوبه در مقابل مصیبت دیده خدا رو شکر بکنه، من غیر این یسمعهو، بدون اینکه به گوش طرف برسه، یعنی تو دلش خدا رو هم شکر بکنه که خدا این مشکل من ندارم، الحمدلله الحمدلله الذی آفانی من مبتلا کبه ولو شاء فعل، گفتن اینو بگه سه بار، اگه اینو بگه خدا مشکل روش وجود نمیاره. خب عرض به خدمتون اینم اینه، یه نکته پنج دقیقه الان یادم افتاد بگم، این نکته رو بگم دیگه حلال باشه این پولی که میخوای. و اون نکته که یه بحثی بزرگی کرد اخیراً، و اونی که در بحث خبرگان ما نظارت بر رهبری نداریم. خب خیلی هم تنش درست شد این حرف که ما نظارت بر رهبری داریم یا نداریم. نظارت دو گونه است. خب اینو دقت بکنید، نظارت کلن در بحث وصیت هم اینو بحث میکنن فقها، که مثلا کسی که موصی هست و در وصیت میکنه، وقتی وصی تعیین میکنه میتواند برای وصی ناظر بذاره، منتها نظارت به دو گونه است. یکی اینی که مثلا کسی رو وصیت وصی کردن که شما بخواین اموال ما رو بعد از این مراقب باش، این مسجد هم باش بساز، مثلا این فلان اینا، یه کارهایی هم گفته که بکن. گونه اول نظارت این است که اون ناظر بر کار وصی داره دقت میکنه، ببینه کلن این اون شرایط وصی بودن رو داره و داره اینجور کارا رو میکنه یا نمیکنه به صورت عمده و کلان. حالا در مقابل گونه دوم شده شاید واضح تر بشه. در گونه دوم از نظارت اینه که میبایست وصی به ناظر پاسخگو باشه بابت تمام رفتارش و عملیاتی که میکنه، که انه ناظر خودش سهمی در تصمیم گیری داره، باید وصی نظر ناظر رو جلب بکنه، یعنی بابت این تصمیم دنی. یعنی به عبارتی تصمیم ها رو دو نفری میگیرن، چون که باید پاسخگو باشه که من چرا اینجا اینو کردم، چرا اونجا اینجا اونجا این، و اون ناظرم حق داره که چه کار بکنه، حق داره بگه اینجا چرا اینجوری کردی، تو نباید بدون مشورت من یا مثلا اینجوری تصمیم میگرفتی. ناظر دو گونه میذارن رو هست. یه گونه اول کلیت رو داره نگاه میکنه که این خیانت نکنه در امانت، بالاخره این فلان این چی داد، بالاخره گفتن مسجد بسازه، مسجد بسازه، واقعا اینجور چیزی. یک نظارت این مدلی وجود داره که میذارنم تو وصیت، اصلا این بحثی بحث فقهیه که ناظر میذارن بابت تک تک کارها، این میتونه باید نظر اون ناظر رو جلب بکنه. این چیزی که ما در مورد رهبری نداریم چیه؟ نظارت به گونه دومه. اینو ما نداریم که باید در تصمیماتش چرا رئیس صدا سیما اینو بودشی، چرا سپاه اینو بودشی، چرا اونجا اینجوری تصمیم گرفتی، چرا اونجا، یعنی اصلا بیا با ما مشورت بکن به عبارتی. این اون سبک از نظارت در مورد چیز نیست، در مورد رهبری نیست. رهبری خبرگانم اگر ناظره، ناظره به این شیوه نیست، ولی قهرن ناظر به شیوه اول هست، یعنی باید باشه، چون که میخواد چی کار بکنه، میخواد صلاحیت های کلی اینو تشخیص بده. اگر نظارت نداشته باشه چجوری میخواد تشخیص بده اینو؟ رضا یه کلیت هایی رو حتی اگر در مورد جزئی هم رفت ورود کرد که مثلا این چرا اینجوریه، منباب اینه که ببینه که اون کلیات آیا از بین رفته یا نرفته، عدالت و فقاهت از بین رفته یا نرفته، اون کلیات، نه اینکه دارن جمعن با هم نظر میبرن. این بحث یه بحث طلبگیه که اینجوریه، نظارت به اون سبک نداریم، نظارت به این سبک داریم. اون تا اساساً این بحث به نظر میاد حرف بی جایی کلا این مدلی زدن، این بحثی که اینقدر تخصصی و احتیاج به توضیح داره و کلاس باید بازش آدم بره و اینا. خب نظارت به این سبکشو داریم دیگه، به اون سبکش داریم. خب وقتی انسان میگه که ما نظارت کلا نداریم، خب ما یه دم اینجا آتیش میگیرن و خلاص این نظارت نداریم، پس چی داریم؟ پس خبرگان چیه؟ پس شلغمه؟ چی کار رو بکنه خبرگان؟ این بحث که یه بحث طلبگی، گاهی اوقات ما اشکال اون است که بحث‌های طلبگی رو وارد گود حرفای عرفی میکنیم. این نه، نظارت به اون شیوه نداریم و اینم حرف مهمه. بعضی دنبال اون جور نظارت میگردن، یعنی اونو میخوان احیا بکنن. اون نظارت رو ما نداریم، اونو دنبالش میگردن، میخوان به کرسی بنشونن. بله دیگه، تقریبا محللیه برای بحث شورای رهبری. خب یعنی اگر اون بحثو بتونن بماسونن، شورای رهبری هم پشت سرش میماسه دیگه. خب یعنی این بحثو بماسونن که آقا شما میخوای رئیس سپاه بذاری ارگان زیر نظر خودت، بخواهم ما چیزی کشکی نیستیم و برای ما هم نظر داریم اینجا و نظر ما باید زمیمه بشه به اصطلاح فقهی به نظر شما. این اگر بماسه این حرف درست که نظارت، لذا حساسیت سر بحث نظارت و بحث تبیین بحث نظارت به نظر من امروز یکی از وظایف طلابه که اونا تبیین کنن که چه اتفاقی رو یه عده‌ای دارن در حقیقت میخوان بماسوننش. بماسوننش پشت سرش شورای رهبری میماسونن دیگه، راحت اون ماسونده میشه. حالا که بحث نظارت نباید تر میشد، تر شده، باید بحث تفکیکش درست تر بشه که یا اینجوریش آره اونجوریش نه. اونجوریش ما نداریم، قانون نداریم، در قانون اساسی هم نداریم، جز لوازم هیچ حکمی از قانون اساسی هم نیست که کسی بیاد مثلا روی تک تک افعال دقیقا نظارت بکنه به این معنا و نظرها به هم دیگه زمیمه بشه و از مجموعش یه نتیجهی گرفته بشه. اینها اگه بماسه اون موقع شورای رهبری هم میماسه پشت سرش. لذا اینم خواستم به عنوان یک تذکر اخلاقی بحث نظارت و رهبری اینو عرض بکنم. ان شاء الله که موفق باشه. روزه بخونیم چیزی بخونم. خوبی صلوات بفرستید. اللهم صل علی اللهم صل علی فاطمه و امیها ذكات الله تزال فيها تميل شاید این جمعه بیاید شاید پرده از چهره گشاید شاید ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر ستا کچه زمان دورتر نغمه تو از آن پرشورتر آقا جان ابن الحسن خیلی آدم دون تیز کردن آقا دیگه بیا آیا حسین من حسین من بیا این دل شکست را بخر حسین من مسافر جامد را با خود ببر حسین من حسین من حسین من بیا این دل شکست ترا بخر میخوای از زبون خودت بگی بگو میخوای از زبون عقیله بنی هاشم بگی بگو این روزا زینب کبرا هر بجینه حسین من حسین من بیا دل شکست اضطراب خر حسین من مسافر جامد را با خود ببر حسین من حسین من السلام علیک یا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبغي الليل والنهار فلا جعل الآخر الرحمني لزيارتكم الصلاة على الحسن وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. اللهم رب بخشم يا مار قلب نازنین امام زمان از مراز یا خشنود بدار بر عبر فرجش تجیل فرما مرسل وزان خاصه ایشان قرار بده. دائم قلیل تأصلات زخیر قبر قیامت ما بگردان طبقاتی از نور به روح حضرت امام آد واصل فرما آم مزن رحمنی همه خدمت گذاران و اسلام بلان اید و انصورشون بدار. خدا آنجا گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. به نبی آله الفاتحه مع الصلوات.